أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزبجهم ذكرانا لإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوهي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بعد از بیان این که ملک آسمان و زمین در اختیار خداست، فرمود هر چرا که بخواهد که مشیت او حکیمانه است می آفریند و هر چرا بخواهد به افراد هبه می کند. مستحضری که ان الله اذا اراد امرا حی اسبابه، ذات اقدس اله اگر بخواهد چیزی را بیافریند علل و اسبابشم فراهم میکند. اگر اون شی ظاهر یا صادر اول بود که علتش بلا واسطه خود حضرت است، و اگر صوادر ثانی و ثالث و رابع و امثال ذلک بودن علل و اسباب اونها را قبلا فراهم میکند، بعد اون مسببات را به دنبال اسباب میآفریند. لذا اون میشه مسبب الاسباب. و هیچ چیزی بی سبب در عالم خلق نمی شود. این بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه در نهج البلاغه و همچنین بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در توحید مرحوم صدوق این است که کل غائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی و عین ذات او نیست این حتما علت دارد، چون تصادف که مستحیل است. و اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود بخواهد خود به خود موجود بشود، این جمع بین نقیضین است. لذا هر چه که هستی او عین ذات او نیست الا و لابد علت دارد. کل غائم فی سواه معلول. لذا اذا اراد شیئا حی اسبابه، اگر بخواهد به کسی پسر عطا کند علل و اسباب او را فراهم میکند. حالا یا قضای خاصی است که پدر و مادر مصرف میکنند، یا اعمال خاصی است که پدر و مادر انجام میدهند، بالاخره وسایل طبی و طبیعی او را ذات اقدس را فراهم میکند. این طور نیست که بدون سبب خدای سبحان به کسی فرزند بدهد، یا بدون عامل طبیعی به کسی پسر بدهد یا دختر عطا کند. حتما علل و اسبابش فراهم میکند. فکر افراد را هم هدایت میکند، راهنمایی میکند که چه کاری انجام بدن، چه غذای انجام میکنند. خیلی از موارد از انسان نمیداند که به چه جهت به این سمت گرایش پیدا کرد یا این غذا نصیب او شد، نمیداند. ولی اذا اراد الله امرا حی اسبابه. درباره عقیم بودن هیچ کس نمیداند که مصلحت الهی در عقم اوست. لذا انسان تا زنده است درخواست فرزند صالح میکند. اگر ببیند یه بچه خوبی، یه فرزند خوبی در جامعه پیدا شد، او هم رغبت پیدا میکند که فرزند خوب داشته باشد. زکریا سلام الله علیه وقتی مریم علیه السلام را دید، از اون به بعد هنالکه دعا زکریا ربه که ای کاش منم یه همچه فرزندی می داشتم. وقتی دید که کلما دخل زکریا علیه المهراب وجد اندها رزقا، وقتی دید هر وقت وارد بر مریم سلام الله علیها می شود یک غذای بهشتی در پیش روی او حاضر است، از اون به بعد رغبت پیدا کرد که فرزند داشته باشد. هنالک دعا زکریا ربه، و هرگز ناامید نبود. بعد خدای سبحان عرض کرد که محکمترین عضو بدن انسان استخوان اوست، استخوان من پوسیده شد دیگه، بن شد، سوز شد دیگه، از بدن من کاری ساخته نیست. همسر من که پیر است، اون وقتی هم که جوان بود نازا بود و کانت امرأتی آغرا، اون بخشی که دارد و امرأتی آغر، این نمی فهماند که اون وقت که جوان بود آغر بود. اما اون آیه دیگر که دارد و کانت امرأتی آغرا، یعنی اون وقتی که جوان بود و دوران زایمان بود او نازا بود. ولی حکم اون چه تو اندیشی، من از تو فرزند صالح میخوام، حبلی من لدنک ولی یعنی یرثنی و یرث من آل یعقوب. غرض این است که بعد ذات اقدس را به او فرزند عطا کرد. این طور نیست که انسان بداند که باید عقیم بمونه. لذا انسان تا زنده است درخواست فرزند صالح برای او نعمتی است، یعنی عبادته، دعای خوبی است، و ذات اقدس را اگر مصلحت بداند عطا میکند. و یجعل من یشاء عقیما، معناش نیست اگه کسی چند سال گرفتار ناباروری شد بگد من باید عقیم باشم، این طور نیست. در رحمت الهی برای همیشه بازه، البته خدا وقتی بخواد وسائلش هم فراهم میکند کما تقدم. البته ممکن است این که خدا نخواهد این شخص فرزند داشته باشد، این رو منقطع و نسل میکند. و دعای وجود مبارک نو هم همین طور بود که اینها لا یرد الا فاجرن کفارا. لذا گفتن به این که برای اینکه طوفان که میاد بچه‌ای در کار نباشه که بیگناه به حساب بیاد، سالیان متمادی اینا نازا بودن دیگه، کودکی نیامد به دنیا نیامد، و بعد طوفان آمد به حیات همه خاتمه داد. این هم ممکن است. البته مطلب بعدی آن است که هرچه که نشانه قدرت الهی است، هم آیه اله است، هم مخلوق الهی و مانندان، و هم کلمت الله است. آیات فرق میکنن، بعضی آیات ضعیفن، بعضی قویین. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که ما لله آیتون اکبر منهی، خدای سبحان هیچ آیه از من بزرگتر ندارد. البته اهل بیت علیه السلام نور واحدن، اونا تفاضل در داخل اونها نیست چون نور واحدن، بیرون اونها هم کسی نیست که از اونها بزرگتر باشد. این رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و سایر محدثان از وجود بارکه هست امیر سلام الله نقل کردن که فرمود ما لله آیتون اکبر منی، برای خدا آیت اللهی از من بزرگتر تو عالم نیست. و درست هم فرمود. خب حالا اینها آیات الهی، این کلمات الهی، نحن الکلمات التامات، نحن الاسماء الحسنا و مانند آن. پس آیت گاهی ضعیف است، گاهی متوسط است، گاهی قوی است، گاهی اقواست. کلمات الهی هم همینطور است. درباره مسیح سلام الله علیه، خودش مسیح شده کلمت الله، که ان الله یبشره که به کلمت مسیح عیسی روح الله است و مانند آن. هر چه که نشانه قدرت الهی است، هم آیت الهی است، هم کلمت الله است. و کلمت الله گاهی تکوینی است، گاهی تدوینی است. آیات الهی که در خدمت آن هستیم، این کلمات تدوینی خداست. آسمان و زمین، ما فیهما و ما بینهما، اینها آیات تکوینی ذات اقدس الهند و کلمات تکوینی الهند. که اگر لوکان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، ولو اینکه مرکبهای از دریاها فراهم بشود و اون دریای اولی را کمک بکند. اینها کلمات تکوینی الهی هند. آیاتی که انسان قرائت می کند کلمات تدوینی الهی هست و خدای سبحان با هر کسی برابر مصلحتی که دارد تکلم دارد. این درجات گوناگون تکلم الهی گاهی به درجات خود مطلب برمیگردد، گاهی به مخاطب برمیگردد، گاهی به دخالت هر دو. اون مطلب عقلی محض را که مربوط به جریان حقیقت عرش و امثال ذالک است، اون حتما باید بلا واسطه باشد، مگر اینکه مراحل تنزل یافته اون را بخواهد تفهیم کند که اون معل واسطه است. غرض آن است که این تعدد مراتب و تفاوت مراتب گاهی به تعدد و تفاوت خود مطلب برمیگردد، گاهی به تعدد و تفاوت مخاطب برمیگردد، که خدای سبحان گاهی بلا واسطه، گاهی من ورای حجاب، گاهی با ارسال رسول. همه این سه مطلب درباره فرشته ها هم هست، منتها چون محل ابتلا انسان بودن و سوره مبارکه شورا با وحی انسانی شروع شد، پایانش هم مربوط به وحی است که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند، لذا درباره انسان سخن گفته شد که فرود ما کان لبشر ان یکلمه الله. درباره فرشته ها هم اینطور است، بعضی از وحی ها را ممکن است فرشته بلا واسطه درک کند، بعضی من برای حجاب درک کند، بعضی یک فرشته ای را رسول فرشته دیگر قرار بدهد، چون مطاع سمع امین. بعضی از فرشته ها مطاعن، بعضی مطیعن، درجاتی دارند. گاهی میبینید ذات اقدس اله این توفی را به عزرائیل سلام الله علیه نسبت میدهد که توفت هو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که حضرت عزرائیل سلام الله علیه است. گاهی همین توفی را به زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه نسبت میدهد که توفت هو رسولنا، این رسولنا زیر مجموعه حضرت عزرائیل سلام الله علیه هست. مثل اینکه خیلی از فرشتگانی که مأمور رسوندن علم زیر مجموعه جبرئیل سلام الله علیه هست و همچنین اسرافیل و میکائیل. پس گاهی ممکن است خدای سبحان با یک فرشته بلا واسطه سخن بگوید، گاهی من ورای حجاب سخن بگوید، گاهی هم او یرسل رسولا فیوهی به اذنه ما یشاء. مطلب بعدی آن است که این که گفتن وحی مخفی است و سریع است، نه یعنی لفظ سریعا می گذرد، فهم سریعا پدید می آید، نه لفظ سریعا، نه اون تند حرف زدن رو بگن وحی. وحی طوری است که آمدنش همان و فهمیدنش همان. دقیق ترین و مشکل ترین مطلب را انسان با آسان ترین وجه و سریع ترین وجه می فهمد. لذا قرآن کریم بین ثقل و یسر جمع کرده، همون حرفا حرفای وزین و سنگین است اما آسان است. ما یک سنگین داریم در برابر سبک و خفیف، یک آسان داریم در برابر دشوار. این چهار امر دو به دو روبروی همن، فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این حرف وزین است، محتوا دارد، حرف سبک نیست که میشه یستخفونه، که این سنگین است یعنی وزین است، با محتواست، سبک نیست. اما همین سنگین آسان است، سخت نیست. لقد یسرنا القرآن للذکر، بین یسر و ثقل جمع کرده است. فهمون سنگین هست ولی آسانه، سبک نیست، بی مغز نیست و سخت نیست. چرا آسان است؟ چون فطرت پذیر، دل پذیر، مطابق با فطرت است. ما با ساختار انسان با او حرف میزنیم، اونچه که با انسانیت او هماهنگ است حرف میزنیم. انسان انسان است، او که برتر از فرشته است، او که پایین تر از خودش نیست. انسانی که دارای فطرت است و دارای قدرت درک عمیق است، این مطالب وزین رو درک میکند و چون فطرت پذیر است آسان است. پس سنگین هست، سبک مغز نیست، یک. آسان هست، سخت نیست، دو. لقد یسرنا القرآن، این که در حقیقت وحی گفته شد با سرعت انجام میگیرد، نه یعنی زود این کلمات را القا میکنند، بلکه زود فهمیده میشود. سنگین ترین مطلب و زین ترین مطلب به اسرع وحی درک میشود. مطلب بعدی آن است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو همون جلد اول کافی نقل کرد از معصوم سلام الله علیه، سوال کردن که پیغمبر از کجا میفهمد این چی که به او شده وحی است، نه و الهی است. درباره امام هم سوال کردن که شما از کجا میفهمید که امام شدید. دو باب است و دو تا مسئله است و دو تا جواب کاملا از هم جدا. اما درباره اول که پیغمبر از کجا میفهمد، حضرت فرمود یوفق لذلک، موفق میشد که خوب تشخیص بدهد. این یه جواب اجمالی بود. اگر اون سائل یه قدید دقیق تر سوال میکرد، عرض میکرد زدی بیانن، حضرت توضیح بیشتری میداد. ولی قرآن عهده‌دار تبیین این قسمت است. فرمود ما عالم دو قسم داریم، یه عالم مخلوط یه عالم خالص. دنیا حقش با باطل مخلوط است، یعنی جاییست که بدلی سازی در اون ممکن است، برای اینکه بشر باید امتحان بشه. اگر بدلی سازی و جعلی در عالم طبیعت راه نمی داشت، بشر امتحان نمی شد. یا عالمی است که در اونجا بدلی سازی و جعلی و امثال ذلک نیست، عالمی است یک دست. اون عالم یک دست که علی الله دین الخالص، اونجا افراد یک دست راه پیدا میکنن، یعنی بارها باید بکوشن تا بشن مخلص. در بین مخلصین خدای سبحانه یه انترا انتخاب میکند، مجتبا یعنی جبایه یعنی برچین شده. میبینید یه طبق میوه وقتی که ده ها میوه هست، انسان سعی میکند اون سالمتر و درشتر را برچین کند. مجتبا جبایه یعنی برچین شده، مصطفی هم یعنی برگزیده. در بین انسانهای سالم خدا یه در رو برچین می کند، یه در رو بر می گذیند که در بین مخلصین افرادی به نام مخلص پیدا می شود که استخلص هم الله نفسه. این افراد مخلص در یه فضای از هستی زندگی می کنند که اونجا هیچ باطل نیست، برای که منشأ بطلان وهم، خیال، نیرنگ، فریب، شیطانه. شیطان هم نظیر فرشته های مجرد نیست که به بارگاه مخلصین راه داشته باشد. این حد محدودی دارد. بازی های او، مکاری های او، بدلی سازی های او، شیطنت او، تسویل او همه محدوده. این تا یه مرز خاص است. این که گفت من نسبت به مخلصین دست کاری نمی کنم، نه برای اینکه نسبت به اونا احترام میکنم، یعنی نمیتونم کار بکنم، من که ابزار من بدلیست، اونجا جای بدلی نیست، بدلی خریدار نداره، اونا میفهمن. الان بارهای مثال زده شد. اگر ما وارد یک کتابخانه بشیم که میلیون ها کتاب داره و همش قرآنه، خب ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم این قرآنه دیگه، چون در اینجا غیر از قرآن کتاب دیگری نیست که. اما اگر در یک کتابخانه هم قرآن باشه هم کتاب دیگر، ما از دور یک کتابی رو ببینیم شک میکنیم، نمیدونیم قرآن یا غیر قرآنه. در اون نشأه غیر از حق چیزی دیگر نیست، لذا هر چه اونها میبینن حق است، برای اینکه اونجا شیطان که راه ندارد، وسوسه و مکر و فریب و بدلی سازی و جعلی راه ندارد، اونجا حق محض است. لذا در فضای مخلص راه برای شیطنت نیست. اون چرا که ابزار کار شیطان است، این مخلصین زیر پا گذاشتن. اون چرا که اونها میطلبن، شیاطین نمیفهمن. حد اکثر تجرد شیطان مادون حد مخلصین است، لذا اونجا اصلا راه نیست. در مدرسه و علم آدم الاسما اونجا راه برای بدلی نیست که حالا شیطان اونجا حضور داشته باشه. شیطان تو عالم مثال و تو بهشت، اونجا که سخن از درخت و امثال ذلک است، حضور پیدا میکند. کل ادل و کرا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. اما اونجا که سخن شجر و حجر و مدر و در و دیوار و آسمان و زمین نیست، اونجا که سخن از عقل محض است، شیطان راه ندارد تا در مدرسه علم آدم الاسما راه پیدا کند، در مدرسه یا آدمو انبئهم و اسماء هاولا راه پیدا کند، در اون مرحله سوال و جواب فرشته ها و ذات اقدس اله راه پیدا کند. این است که شیطان اعتراف کرد به عجز خود، گفت من در حوزه مخلصین راه ندارم، نه اینکه نسبت به اونا احترام میکنم، نسبت به اونا مقدورم نیست. خب وقتی انسان به مقام مخلصین رسید، جا برای شک نیست. شک یعنی شک. اگر ما دو چیز داشته باشیم شک راه دارد، اما اگر یک چیز داشته باشیم فقط الف باشد، شک فرض ندارد. شک مال جاییست که دو چیز باشه، انسان ندارد که اینی که میبینه اولیست یا دومی. اما اگه ما یه چیز بیشتر نداشتیم شک فرض ندارد. در حوزه اخلاص شک فرض ندارد، چون اونجا جز حق چیزی دیگر نیست. هرچه میشنون حق است، هرچه میبینن حق است، هرچه میبوین حق است، هرچه میگوین حق است، این حق محض است. این حوزه مخلصینه که نصیب هر کسی نخواهد بود. بنابراین بله، خب مختارت ذات اقدس اله به او اختیار داد، او هم عقل و درایت دارد، این رو درک میکند. جبری در کار نیست، ولی معصومانه این فضیلت را هر عاقلی میپذیرد، مخصوصا اینها. اینا که عقل کلن و صادر نخستینن، این حق را خوب تشخیص میدن و این حق را در قبال باطلی که تو نشأه طبیعت است، نه در نشأه بالا، تشخیص میدن و کاملا میپذیرن، به استقبال وحی میرن. بنابراین سرعتی که گفته شد سرعتی در لفظ نیست، و این تسلیس هم درباره انسان راه دارد، هم درباره فرشته ها. منتها چون فرشته ها محل بحث نبودن، فهمد ما کان لبشرین، و در مرحله مخلصین جا برای شیطان نیست، لذا اینها یقیناً وحی تشخیص میدن و میپذیرن. اما درباره امام سلام الله علیه سوال کردن که شما از کجا میفهمید امام میشدید؟ مثلا وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه دفعتا در مدینه فهمید که به مقام امامت رسیده است. همون لحظه بود که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه شهید شد. عرض کردن شما از کجا میفهمید که امام شدید؟ میفهمیدن ما ذلتی در خود احساس میکنیم، معلوم شد به مقام رسیدیم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در صحیفه سجادیه در دعای عرفه داره، خدا یا از من پستر احدی تو عالم نیست، انا اقل الاقلین و ازل الازلین، مثقال و ذره دونها. چی میشه اون وقت؟ معلوم میشه به مقامی رسیدن. چون انسان وقتی به مقامی رسید معلوم میشه که هیچ چیزی از خودش نیست دیگر. فرمودن ما اون وقتی که احساس ذلت پیشگاه ذات اقدس را داشته باشیم، بفهمیم ذلیلیم، وقت معلوم میشه به مقامی رسید. خب این نشانه آن است که هیچگاه انسان با حجاب خودبینی به جایی نمیرسد. این را مستحضرید که اتلاف عمر، این اتلاف عمر، اتلاف عمر حقیقت شرعیه نمیخواد. یعنی ما منتظر باشیم یا آیه نازل بشه که یا اهل الذین آمنو، اینجور درس خوندن، اونجور عوامی حرف زدن، اونجور دنبال عواما رفتدن، عمر وجود، اینا اتلاف عمر است. این نیست. یعنی حقیقت شرعیه داشته باشد که یا ایها الناس، اینجور درس خوندن اتلاف عمر است، این تبسش نداشته باشید. این چیز بیان رشدیه که چی اتلاف عمره، چی اتلاف عمر نیست. خود ما میدونیم این عمری که دادیم داریم چی میگیریم، برای کی درس میخونیم، کی میخواد دنبال ما راه بیفته، به دنبال چه لقب هستیم، این رو خودمون کاملا میفهمیم. مثل روز برای ما روشنه. این تو نیست که آره منتظر باشیم که برای ما شهر بده، آیه بیاد، روایتی بیاد بگه اتلاف عم چیه. غرض اینه که همونطوری که اینجا چیز مشخصیه، اونجا جای مشخصیه. مطلب بعدی آن است که وقتی انسان به مقام اخلاص رسید، شک ریب نه در بخش اندیشه او شک است، نه در بخش انگیزه او تردید. این وجود مبارک است. ببینید چی سخن میگوید: ما شکک تو فی الحق مز اریده، این بیان نورانی حضرت نهج البلاغه. فرمود از اون وقتی که حق را من نشون دادن، حالا چه درباره الله، چه درباره اسمای او، چه درباره اوصاف او، چه درباره اقوال او، چه درباره افعال او، چه درباره آثار او، من در حق اصلا شک نکردم. از اون لحظه که حق را من نشون دادن، ما شککت فی الحق مزعورید، تو جبه ها، تو جنگ ها، ریختن کدوم خون، نریختن کدوم خون، من اصلا در حق شک ندارم. ما که حق نفهمیدیم، که حق را دیدیم. نفرمود ما علمته، ما اریته، به ما نشون دادن. اگر درباره خلیل حق که گفته شد به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، درباره ولی حق هم همین طور است، فرمود به ما نشون داده. وقتی ما نشون داده، ما شکی نکردیم. بنابراین اگر یه وقتی کسی اون به اون مقام رسید، اهل شک نیست، چون شک فرع وجود دو چیز است، یعنی یکی حق دیگری باطل. جایی که حق محض است و باطل اصلا راه ندارد، جا برای شک نیست. سوال نکرد که شاگردی، سوال دو قسمه، یه سوال استفهامی است، یه سوال استعطایی. سوال استفهامی یعنی که من مشکل برای من حل کنید. سوال استعطایی یعنی این رو به من بدید. وجود مبارک ابراهیم خلیل بارها و قبلها، قبل از اینکه رب ارنی کیف تحیی الموتا را بفرماید، در برابر نمرود برهان قطعی قام کرد، ربی الذی یحیی و یمیت، برهان قام کرد، برهانم نقل کرد. این هیچ تردید نداشت که خدا احیا میکند، امتماعات میکند. اما اینجا به خدا عرض کرد نشون بده که منم این کار را بکنم، نه تو چی کار میکنی. لذا خدا گفت این کار را بکن، این کار را بکن. مثل شاگردی از استاد سوال میکنه من چجوری مطلب بفهمم، استاد میگه اینجور بفهم، او همین کار رو میکنه، میگه من فهمیدم. خلیل حق که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، این گفت خدایا منم میخوام مظهر تو بشم، مرده ها رو زنده کنم. گفت این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، مرده رو زنده کنم. کرد. اون کجا، این کجا. به هر تقدیر وقتی که فرشته ها از ذات اقدس الهی چیزی میخوان، ذات اقدس الهی مراحل را برای اینایی که پس از دیگه تعیین میکند. حالا اونجا که بلا واسطه باشد، بالاخره در بار خود انسان حجاب هست، برای اینکه انسان یه محدودی است، با خدای سبحان دارد سخن میگوید. و این بیان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم از غرر روایات ماست، که فقط استتر بغیر ستر المس و سور و احتجب بغیر حجاب محجوب، لیس بین او سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب اون غیر خلقی، که مرحوم صدوق ای رو تو توحیدش نقل کرد. یعنی بین انسان و خدا، خود انسان حجاب است. خب وقتی که تو محدوده حجاب باشد، چگونه میتواند خدا را درک بکند؟ حالا برفرض به مقام فنا رسید، نه خود را دید نه غیر خدا را دید، اما خودش بالاخره وجود دارد. مقام فنا این نیست که این شخص نابود بشود، نابودی که کمال نیست. مقام فنا از برترین مقامات کمالی است. مقام فنا اینه که نه خودش را میبینه نه غیر خدا را میبینه، پس خودش هست. این رو این بزرگان اهل معرفت تبیین کردند. بعد چهار قرن قبل نوبت به مرحوم صدر متعلقین رسید، او در جلد اسفار بیان کرد که انسانی که مقام فنا رسید، خودش رو نمیبینه، غیر خدا رو نمیبینه. اگر گفته شد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این میشه وحدت شهود. وحدت شهود یعنی وحدت شهود. وحدت وجود چیز دیگه است. این نمیتونه بگه غیر از خدا چیز دیگری نیست. این فقط غیر از خدا چیزی رو نمیبیند. اون چه مقدور این بزرگان است، وحدت شهود است. یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه به جز خدا نیست. اونگاه وحدت شهود نصیبش میشه، خودش نمیبینه. خودش نمیبینه ولی هست، فقط خدا رو میبینه. حرف اون بزرگان اینه که این زیدی که به مقام حالا پیغمبر یا امامی که به مقام فنا رسید به آخر هست، معدوم که نشد. این هست یعنی هست، این هست به اندازه خودش خدا را درک میکنه. لذا سیدن استاد امام رضوان علیه وفاقا لین عرفا و حکما فرمود شناخت خدا اون طوری که او هست مستحیل است عقلا، نه هیچ پیغمبری میتواند خدا را بشناسد، نه هیچ امامی، نه هیچ فلکی و نه هیچ ملکی، بلو به مقام فنا هم برسد، ولی بالاخره این موجود هست. این موجود به اندازه خود خدا را میبیند، به اندازه خود خدا که اندازه ندارد، پس به اون مقداری که تجلی کرد فیضی داد او را میبیند. لذا اون منطقه بالقول المطلق منطقه ممنوع است، نه اینکه حرمت تکلیفی دارد. حرمت تکلیفی ارشادی است، اما اونجا نرید که سرگردان میشید، متحیر میشید، ولی اونجا راه باز نیست، برای هیچ کس راه باز نیست. بالاخره این شخص به مقام فرا رسید نابود نمیشود. یک، به اندازه خود چیز میفهمد. دو، به خدا اندازه ندارد. سه، لذا اگر کسی صادر اولم باشه و معراجم برسه به اندازه خود خدا را میبیند. او همچنان موظف است بگوید ما عرفناک حق معرفتک، چه اینکه گفتن. بنابراین ذات اقدس را منطقه ممنوع است. صفات ذات که این ذات است اونجا منطقه ممنوع است. ما ایم و فیض او، ما ایم و ظهور او، ما ایم و تجلی او، ما ایم به اندازه دهن خودمون حرف میزنیم، ولو نبی یا ولی، اونجا ممکن نیست. حجاب هم دو قسمه، یا حجاب ظلمانی است یا حجاب نورانی. ما بالاخره از حجابمون در نمیایم که ما هستیم دیگه، منتهی رو نمیبینیم. اگر ندیدیم بهتر خدا رو درک میکنیم. ولی حجاب خدا حجاب نورانی است، یعنی اصلا نمیشه رو نگاه کرد. وقتی نورش نامتناهی بود، و کدوم چشم است و کدوم عقل است کدوم قلب است که میتواند نور نامتناهی رو ببینه؟ لذا از دور بوسه بر رخ مهتاب میزنن، نه اینکه از نزدیک ذات اقدس الهی رو ببینن. به هر تقدیر ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علیم قدیر والحمد لله.